بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کسانی که میگفتند اگر چنانچه مردی تمکن مالیش از بین رفت، زنش خیار دارد که عقد فسخ کند، یا به نفسها یا به وسیله حاکم. ادله ای براشون بیان شد. حالا امروز خدشه این ادله، جامع المقاصد جلد 12 صفحه 138، جواهر جلد 30 صفحه 106. بر ادله این قائلین به خیار که بیان شد اشکال کردن، اما آیه که استدلال کردن فرمان امساکون به معروف و تصریحون به احسان، از امساکون به معروف استفاده کردن که باید مرد قدرت داشته باشد برای اداره زندگی. اگر در مضیقه بود زن میتونه طلاقش بگیره، چون امساک به معروف نیست. ولی این آیه اشکال میکنن، میفرمایند که اولا امساک با مضیقه به اصطلاح که اگر شوهر این مقدار در مضیقه قرار گرفت، اگر زنش رو نگه بدارد، این امساک به غیر معروف نیست. که بگید چون این مقدار درآمدش کم شده میشه امساک به غیر معروف، و آیه میگه باید امساک به معروف باشد. نه، امساک به غیر معروف نیست. یعنی امساک به غیر معروف اینه که اذیت آزار کنه این زن را، زندگی براش مشکل باشه، به دای مقدار در مضیقه بوده، ولی خیلی با هم دیگر خوب و خوش بودن، این که امساک غیر معروف نیست. مضافاً بر این که این آیه شریفه در روایات تفسیر شده با اون چه با ما نحن فیه ما تنافی داره، اصلا روایات متعددی در ابواب طلاق وارد شده در زیل همین آیه. در این روایات این تصریح به احسان آیه این بود که فامساکن به معروف او تصریح به احسان، در این روایات تصریح به احسان تفسیر شده به طلاق سوم، سه طلاقه به اصطلاح. خب در سه طلاق هم که تا این زن شوهر آخری نگیرد که میگهش میگه محلل، و اون شوهر به طیب نفس خودش این زن را طلاق ندهد، این زن نمیتونه با شوهر اول ازدواج کنه. خب این آیه میگه یا زن رو امساک معروف کنید یا تصریح به احسان، یعنی سه طلاقش کنید. پس این آیه در رابطه با جایی است که امر دائر بین سه طلاق است یا نگه داشتن زن، نه در ما نحن فی که شوهر یه مقدار در مضیقه هست بگیم این تصریح به احسان نیست، مثلا مربوط به باب سه طلاق است. حالا از جمله روایاتی که آیه را اینجور تفسیر کردن، روایتی است که ابی بصیر نقل می کند از امام باقر علیه السلام قال ان الله یقول الطلاق مرتان امساك بمعروف او تصريح باحسان. و تصريح باحسان هي التطليقه الثالثه، هي التطليقه الثالثه وسائل جلد 22 باب 4 از ابواب اقسام طلاق حدیث 12. دو مرتبه همین حدیث شریف ابی بصیر از امام باقر نقل می کند که حضرت فرمود در این آیه شریفت خداوند فرمود الطلاق مرتان و امساک به معروف و تصریح به احسان. تصریح به احسان طلاق سوم هست. پس آیه در رابطه با طلاق سوم زن هست، نه در رابطه با اینکه مرد یه مقدار درآمدش کم بشه و اون وقت زندگیش مقدار اون شرایط قبلیش پایین تر بیاد. ربط به اونجا داره. روایات آخرین به همین مضمون در همین باب هست. پس استدلال به آیه به این دو بیان میگیم ناتمام. و اما روایات، روایاتی که استدلال شد به اون روایات برای خیار داشتن این زن، روایات اولا خدش شده بر این که ظاهر روایات مفهم این معناست که این در جایی است که بین این زن و مرد اختلافی پیدا شده به مرتبه همون روایتی که در جلسه قبلی خوندیم. دقت بفرمایید، روایت اول که سری ابی بصیر بود عن الباقر علیه السلام من کاند عنده امرأتان فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم سلبها. اگر مردی زنی دارد و قدرتی ندارد که درست لباس مناسب تهیه کند یا غذای مناسب بر این زن تهیه کند، در این شرایط اگر بود کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، بر حاکم شهر لازمه که بین این دو جدایی قرار بده. و این ظاهرش اینه که اختلاف بین زن و مرد قادر بر تهیه لباس و خوراک برای این زن نیست و چون قادر نیست بین زن و مرد اختلاف پیدا شده و برای حل این مشکل چاره ای نیست جز این که حاکم شهر دخالت کند و این را از هم جدا کند. پس این روایات در وقت اختلاف بین زن و مرد، نه در صورت عادی که با هم دیگر خیلی هم مهربانن، هیچ فرقی هم نکرده که درآمد کم بشه یا زیاد، زن و مرد خیلی با هم مهربانن، اینجا جای حرفا نیست. و ثانیا جمع بین این روایات که شما استدلال کردید و بین اون چه از علی علیه السلام قبلا نقل شد در ادله قول مشهور حضرت اون زن رو حبس نکردند و قبلا بیان شد و معلوم شد که حق فصل زن نداشت، جمع بین روایاتی که شما استدلال کردید که الان گفتیم ظاهرش در وقت مرافعه است و بین اون چه از علی علیه السلام نقل شد که حضرت زن را حبس نکرد و فاس نکرد، جمعش به همینه که این روایاتی که شما استدلال کردید حمل کنیم بر همینه که الان ما گفتیم، بگیم این روایات در جایی است که بین علمات اختلاف باشه. ما دو دست روایات داریم، یه دست اونی که از علی علیه السلام نقل شد که نه شوهر را حبس کردن نه به زن گفتن ما عقد و فسخ کن تن با هم زندگی کنیم. دست روایت اینی که الان شما استدلال کردین که حاکم شرعی از هم جدا می کنن، جمعش بینه که اگر اختلاف بینشون نبود کاملا با هم زندگی می کنن که به خاطر کمی درآمد عقد درست حق فصلی در کار نیست، اگر اختلافی بینشون بود اون وقت فصل بشه. این میشه جمع بین روایات. و ثالثا این روایات شما حجیت ندارد. چرا؟ چون مشهور با این روایات مخالفت کرده. قبلا گفتیم که مشهور میگن زن حق فصل نداره و روایاتی که مشهور مخالفت کنن موثوقاً بها نیست. و قبلا گفتیم روایت حجت روایتی است که موثوقاً بها باشد، بلا اگر روایتی روایت شمس عادل باشن ولی موثوقاً بها نیست به خاطر قرائنی که داریم یا به خاطر مخالفت مشهور، خب این روایت شما چون مشهور مخالفت کردن موثوق بها نیست پس حجت نخواهد بود. پس نتیجه این شد که استدلال شما هم با آیه ناتمامه هم به روایات. والحاصل نتیجه این شد خواهیم گفت که الاغرب به نظر ما هم اغرب طبعا لجامع المقاصد و جواهر و مشهور اصحاب، اغرب اینه که زن با مضیقه قرار گرفتن شوهر تسلط بر فسخ عقد نکاح ندارد، نه خود زن و نه حاکم شهر. حق این که عقد نکاح فسخ بشه برای زن نیست، نه بلا واسطه و نه مع الواسطه، مگر در یک صورت و اون وقتی است که به قدر استحرش حاکم بر این خانه بشه که بین این زن ما دیگه اختلاف شدید پیش بیاد، ادامه زندگی کار مشکلی باشه، اون وقته که حاکم شهر دخالت میکنه و برای حل این مشکل اون وقت طلاق این زن را از شوهر میگیرد. بلا به اینجا اگر نرسید با اینکه مقدار ثروت مرد کم بشه زن حق فصل کردن نخواهد داشت. و اما امر سوم،
این طلاق دیگه وقتی که اختلاف شدید باشه دیگه طلاق نیست،
دیگه فصل میکنم. حالا البته اگر بدیم بهتر نکم طلاق بدم تو احتیاج در همینه.
حالا اگر اینجا شرط کنن قبل از عقد بیان شرط کنن که اگر مثلا شما
بوده به حرف آخری است که این شرط درسته و درست نیست، اگر شرط مطابق با مخالف نباشه شرط اگر بود هم میتونه پس اگر شرط. و اما عبد صوبا گفتیم در این مبحث در سه امر بحث خواهد شد، دو امرش بیان شد. امر صوبا این که اجابت الولی خطبت المؤمن القادر على النفقه، که اگر چنانچه مردی قادر هست بر اداره زندگی یک زن و از یک دختر خواستگاری کرد، بر ولی این دختر اجابت واجب هست و واجب نیست. این امر سوم بود. این یعت الکلام انشاءالله این بعدا در وقتی که شرایع عنوان کرد این امر رو اونجا ما بیان خواهیم کرد. حالا خلاصه اون چه ذکر شد در این بحث گذشته که تمکن لازم است و لازم نیست. یک، گفتیم که استفاده می شود از کلمات عازم در مقام ما سه امر. یک دخالت تمکن در کفاعت، تمکن شوهر از اداره زندگی معتبر هست در کفو بودن کمان که اسلام معتبر بود، یا تمکن معتبر نیست. این یک امر. دو، تسلط زوجه بر فسخ عقد نکاح در صورت زوال تمکن شوهر، که اگر شوهر این مقدار درآمدش کم شد زن حق فرض دارد بلاواسطه معلاسه یا نه. سه، اجابت ولی خواستگاری مردی را که قادر بر نفقه هست. گفتیم در این سه امر بعد، در دو امر بحث شد، امر سوم بعد بحث میکنیم. در جلسه 14:39 بیان شد. دو بله نباید نازم یک نباید من 14:91 بحث شد. دو، مراد از تمکن اعم بود از قوه و فعل. تمکن بالفعل که الان این مرد ثروتمنده، ثروت زیادی داره، خواستگاری میکنه از یک زن، بالقوه این که ثروت نداره اما هنری داره، مدرک گرفته میخواه استخدام بشه، بالاخره زندگیش تأمین بشه از هر وسیله هست، میشه تمکن بالفعل. در همون 14:90 بیان شد. سه، اقوال در مسئله تمکن ستا بود. یک، تمکن شرطیت داشت در کفاعت. دو، شرطیت نداشت. سه، شرطیت نداشت اما برای زن خیار فصل بود. این سه قول بود در همون 14:1 بیان شد. چهار، مختار خود ما این شد که تمکن شرطیت ندارد در کفو بودن و زن هم خیار فصل ندارد. اگر شوهر در مضیقه قرار گرفت طبعا للاکثر در 16:1 بیان شد. پنج، اقوال در جایی که مرد تمکن داشت ولی بعد تمکنش ازش گرفته شد و عاجز شد از اداره درست خانواده. در اینجا گفتیم سه قوله. یک، این که زن تسلط بر فصل نداره. دو، تسلط دارد بلا واسطه که خودش فصل کنه یا مع الواسطه که حاکم شهر فصل کنه. اینم که عرض کنم که همین امروز بیان شد. شش، مختار خود ما این شد که اغرب همون قول مشهوره که زن تسلط بر فصل نداره، نه بلا واسطه و نه مال واسطه. هفت، اجابت ولی خواستگاری کسی را که قدرت بر نفقه زن دارد. اینم که امروز گفتیم در بحث بعد انشاءالله خواهد آمد. فردا انشاءالله شرایع نکاح فرمی ظاهره. شرایع یجوز و نکاح و فرم العبد، آیا نسب و حرفه دخالت در کفایت دارد یا ندارد؟ جواهر انشاءالله نکاح فرمی فردا عنوان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آله.